صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب ووهان چین قرنطینه شد. بعضی کشوران معتقدن که آقا اقتصاد که نباید تعطیل شه، حالا یه تعدادی کشتن به دادیم. حالا به این زبانش رو دیگه روشنه برای همه دیگه. رئیس جمهور آمریکا اینو میگفت، میگه ما زمان آنفولانزاش 67,000 تا کشته دادیم اما اقتصاد رو تعطیل نکردیم. که حالا تو این روزهای اخیر هر روز یه اظهار نظری در این باره میکرد. برخی هم میانه قضیه رو گرفتن، یعنی گفتن چیزی بین قرنطینه و یعنی رعایت بهداشت و البته اقتصاد، میانه ای بین این دو گانه، یعنی بهداشت و اقتصاد، که موفق ترین مدل این موضوع در کره جنوبی پیاده شد و اینکه تست ها رو بالا بردن. در کشور ما یه چیزی شبیه به همین داره اجرا میشه، یعنی هم رعایت بهداشت، حالا با توجه به تعطیلات فروردین قرنطینه بود و مردم عمدتاً خوب مراعات کردند و همراهی کردند، به واسطه همین مراعات و همراهی تبدیل شد به طرح فاصله گذاری اجتماعی که در هفته دوم فروردین، این روزهای نزدیک به مثلا پایان تعطیلات اعلام شد و الان شکل هوشمند پیدا کرده. طرح فاصله گذاری اجتماعی و بعد فاصله گذاری اجتماعی هوشمند. آقای دکتر غلامرضا عباس پاشا، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، روی خط ارتباطیمون هستن تا در این باره با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای عباس پاشا سلام عرض بکنم. قربان،
ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای عباس پاشا، رسانه پرداخت به اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند از دیروز اجرا شده و چه نتایجی داشته؟ مثلا متروها چطورن، اتوبوس ها چطورن، تاکسی ها چطورن؟ گزارشاری میگرفتن، حالا مردم بعضا رعایت میکردن، بعضا نمیدونستن، بعضا راهنمایی میگرفتن، کمابیش این تر اجرا شد. دو تا مطلب. اولی که اگه بخوایم از جنبالی به عنوان معاون استاندار بپرسیم که کارنامه دیروز چطور بود چی میگید؟ و دومی که حس میشه که در ستاد مقابله با مدیریت و مقابله با کرونا ظاهرا هم افزایی وجود نداره، برای اینکه دیروز طرح ترافیک اجرا شد، بعد از ظهر دیروز اعلام شد که آقا اصلا ترافیک یعنی چی. یعنی من به عنوان یه خواننده این مطلب که از صبحش از ساعت 7:30 تا ساعت 7 بعد از ظهر گفتم خب ترافیک اجرا میشه، 14 تا 16 میتونن یه خروج رایگان داشته باشن، بعد از ظهر وزیر بهداشت میگه اصلا یعنی چی تر ترافیک نباید اجرا بشه، حس میشه آدم تو این اجراها، تو این اختلاف نظرهایی که گاهی اوقات صبح یه چیز اتفاق میفته بعد از ظهر یه چیز، حس میکنه آدم هم افزایی وجود نداره در این ستاد. واقعا اینجوریه آقای عباس پاشا؟
خواهش میکنم خدمتتون، میشه که به درستی اشاره کردید. به هر حال امروز ما در کشور، نه تنها کشور خودمون، در دنیا، یعنی در جهان، امروز این ویروس کرونا اپیدمی شده. اگه بگیم فقط کشور ما داره این اتفاقات رقم میخوره،
بله،
این به نظر میرسه که اطلاعات غلطی باشه. مسافری که در امریکا، کانادا، اکثر کشورهای پیشرفته دنیا امروز با این بحران مواجه هستن. خب امروز یک برگشت اجتماعی که با نامگذاری فاصله گذاری هوشمند رقم خورد، تقریبا به تدریج داره برگشت اجتماعی رقم میخوره. خب چرا اصلا میگن قرنطینه کامل؟ یه سوالی هست.
بله.
قرنطینه کامل، خب برای اینکه منتظر بودن که ببینن آیا میشه داروش کاملا پیدا کرد، واکسنش، که بعد از اون قرنطینه در بیان مردم از اون واکسن استفاده کنن.
بله.
این خیر، هر کشوری میگه آقا من یک به هر حال دارویی برای این خصوص پیدا کردم، هنوز مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار نگرفت. این شد که به هر حال ما برای اینکه این موج رو برای بیمارستان ها کمتر بکنیم، یک زمان در اوجش بود که ایام عید اکثرا خونه 13 بدر مصدر بودید که همه مردم عزیز کشورمون
رعایت کردن، بله،
بر رعایت کردن، در خونه موندن.
بله.
حالا میخوان به تدریج این اتفاق بیفته، بعد این تدریج اسمش گذاشتن فاصله گذاری هوشمند اجتماعی. ما امروز در دستگاه های اجرایی بر اساس مصوبه استاد ملی در طرح فاصله گذاری اجتماعی مکلف کردیم، اهم از نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی رو در تهران و سایر شهرستان ها، که و 100% نه، به صورت 2/3 کارکنان از دیروز یعنی از شنبه فعالیت خودشونو باز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، یعنی اگر بخوایم بگیم که کارمندی الان در خونه هست وقتی که میاد وارد سازمان یا دستگاهی میشه، نه تنها خود کارمند باید بهداشت‌های فردی رو رعایت بکنه، دستگاه و مدیر اجرایی دستگاه هم مکلف است که پروتکل‌های بهداشتی رو برای کارکنان رعایت بکنن. به عنوان مثال ما گفتیم که تکلیف دارن کارکنان دولت ثبت در طرح غربالگری و سلامت داشته باشن. اکثر دستگاه‌ها ورودی دستگاه‌ها رو نگاه بکنید تپسنج قرار گذاشتن. شاید این در خونه بود نمیدونست که این مثلا دارای چه موقعیت فردی به لحاظ فیزیکی و سلامتی است، ولی رو دستگاه میاد ما بیشتر داره روی افراد کار میکنیم، مخصوصا افرادی که مشکوک به کرونا باشن مراقبت های بهداشتی از توی وزارت بهداشت رعایت میشه. فرموده بودید که وزارت بهداشت چرا در یک همین سینرژیک نیست، چرا وزارت بهداشت پروتکل هایی که به هر حال داره امروز تکلیف دارن، تمام دستگاه تمام مشاغل به هر حال مثل مصوبه شورای امنیت رو میمونه باید اجرا بکنن. ما هم دستگاه اجرایی رو در این خصوص مکلف کردیم در اجرای مصوبه های ستاد ملی در طرح فاصله گذاری هوشمند. از این که می فرمایید که بعضی از دستگاه ها یا بعضی از مشاغل این کار رو نمی کنن، ولی خودم الان در شهر تهران می بینم غالب رعایت می کنن. نمیگم تو همه چه انحرافات بوجه، تو یک پژوهش هم شما نگاه کنید در پژوهش میگن آقا با 90% ضریب اطمینان 10% انحراف مورد تایید هست. امروز هم در تهران نگاه کنیم اکثر مغازه‌ها بسته هست. خب این نیست جز این که مردم دارن یاری میکنن، به نظر میرسه که یک سینرژی که، اما این روند به هر حال به تدریج با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید به حالت اولیه خودش برگرده. علارغم این که همه مسائل وجود داره ما به دستگاه ها باز تکلیف کردیم برنامه‌ریزی‌ها تمهیدات لازمی در خصوص برقرار پروتکل‌های بهداشتی داشته باشن. از قبیل کل سازمان‌های خودشونو به هر حال باید ضد عفونی انجام بدن، فاصله گذاری فیزیکی رو رعایت بکنن، خودداری از جلسات عمومی داشته باشن، به صورت ویدیو کانفرانس باید اتفاقی الکترونیکی باید بره جلو. خب اینا خیلی به نظر میگه فرصت خوبی برای کشور ما بود که به هر حال نوع فرهنگ بهداشت فردی به نظر میگه داره یک اپیدمی میشه برای همه آحاد مردم، که انشالله اونان یه الگو دیگه تا آخر ادامه داشته باشه
امید خدا. حالا اشاره کرد آقای عباس پاشا که 90% یعنی همینو میخواد میفهمودی دیگه، یعنی 90% رعایت کردن مردم در تهران.
ایامی که داشتیم ما یعنی از 29 اسفند تا اگه دیده باشی تمام مغازه ها تعطیل بود.
بله بله بازار. نه مشخصا اگه بخوایم دیروز رو بگیم به عنوان فاصله گذاری اجتماعی،
فقط برای پژوهش ذکر کردم گفتم به عنوان
نه الان دیروز چه جوری بوده. دیروز مثلا ما میتونیم بگیم 95% مردم رعایت کردن، دیروز رو میگم.
نکن آمار که نمیشه که همینجوری بهتون میگم، باید پرسشنامه در برای آمار اتفاق بیفته، ولی به صورت دیگه ظاهر قضایی که خودم در تهران گشت و گذاری داشتم به هر حال بحث فاصله گذاری های هوشمند و مردم یاری کردن، اما شاید به نظر برسه دیگه ساعت 2 چرا ترافیک بود همه. این الان مردم دغدغه شون دیگه، ساعت 2 در پیک ترافیک بودیم ولی بعدش کاملا ترافیک خیلی کم شد، یعنی ساعت 3 و 4 باز ما گشت و گذاری در تهران داشتیم. این واقعا ترافیک به حالت انگار که روز جمعه بود، کاملا روان عالی. و خب 2/3 کارکنان گفتیم اومدن سر کار. ما حدودا 220,000 شاغل در دستگاه اجرایی در دولت و نهاد عمومی غیر دولتی بله. داریم. خب خیلی 2/3 فرض بفرمایید در کل استان تهران
بله.
در تهران
بله.
خب 2/3 میشه فرض بفرمایید به هر حال تقریبا میگم 70% نیروهات. خب اینجا وزارت بهداشت که باز تو دستور کار حضرت عالی قرار داشت که وزیر بهداشت چرا میگه آقا طرح ترافیک برداشته شد، خب ما همه داره داد میزنیم که بهداشت فردی رعایت بشه، از ماشین های عمومی کمتر به خاطر فاصله گذاری های اجتماعی شاید میگم رعایت نشه، به خاطر این منظره که میگن که آقا بهتره که هر کس با ماشین شخصی خودش.
نه من استدلال قبول دارم آقای عباس پاشا.
ببینید که چرا
نه آخه هم افزایی نیست. ببینید پنجشنبه اعلام شد، زیرنویس شد، چند بار بس. گفته شد. من خودم تو به کرات در شبکه‌های مختلف با مسئولین مختلف مصاحبه کردم. آقا شنبه از 7:30 صبح تا هفت بعد از ظهر ترافیک اجرا میشه. بله. حتی پرسیدم آقا این همه میگن از حمل نقل عمومی استفاده نکنید یعنی چی؟ گفت نه آقا ما اجرا میکنیم فقط 14 تا 16 یه خروج رایگان میتونن داشته باشن کاربندا که یعنی اینقدر رو این قضیه از چهارشنبه مانور دادن مسئولین شهری که من نمیدونم مگه شهردار تو ستاد نمیشینه؟ مگه شهردار با معاونین خودش گفتگو نمیکنه در این باره و صحبت نمیکنه نتیجه اون چیزی که در ستاد میگذره مگه نمیگه؟ اگر یه همچین داستانی هست چرا دو روز رو این قضیه اصرار میکنن؟ بعد بعد از ظهر روز شنبه وزیر بهداشت میگه آقا یعنی چی تل ترافیک؟ اصلا طرح ترافیک معنی نداره. خب این نشون میده که یا شهردار نیست تو جلسه یا خواب تو جلسه یا اصلا توجه نمیکنه به اون چیزی که تو جلسه میگذره دیگه.
میگم من ورود به این بحث داخلی مدیران نمیشم، به هر حال دستگاه ملی است، دستگاه استانی هست، ولی من میخوام به عنوان یک کارشناس و اوییدنس بیس خدمتتون عرض بکنم اینه که نگاه کن، من خودم خیلی بررسی کردم روی مدیریت در حوزه‌ای که در سیستم‌های عادی داره کار می‌کنن و در موقعیتی که بحران هست و در موقعی که آشوب هست. خب امروز مستظری در بحث ویروس کرونا، این بیماری که بحران امروز در دنیا، خب در وضعیت بحران شما نمیتونی بگی که من 4 روز دیگه این کارو میکنم. خیلی سخته. یعنی استراتژی اینجوری تعریف میشه که استراتژی دائما با هم بر اساس محیط باید تغییر بکنه. این تا پنجشنبه تصمیم گرفت، شاید آمار اطلاعاتی، من کارشناسی فقط میگم ها، نیستم در رفتان چیزی که فرمودید، شاید در این 2 روز آمار اطلاعاتی رو در ستاد کرونا به دوستانم دادن، در دولت به وزیر محترم دادن، اون روز وزیر تصمیم گرفت که آقا با این آنالیزی که من امروز داره میکنم به هیچ وجه نباید اون طرحی که شهردار محترم گفته اجرا بشه، و شهردار شد در زمانی که پنجشنبه اعلام کرد به درستی اعلام کرد، آمار اطلاعات بهش اینجوری گفت مثلا. اما امروز مدیریت بحران در حوزه بیماری اپیدمی کرونا قرار داریم، به هر حال باید حق بدیم خیلی سخت شبانه روز. امروز پرستاران ما، پزشکان ما، حتی دیشب اگه 23 هم شما اخبار دیده باشید پرستاری داشتن که گفتن آقا یک ماه سر خونه به بچه خردسالش سر نزد. امروز میگم با این وضعیت در کار این طلبه، درست میگید، با یه سینرژیک اما با یک مدیریت واحد که امروز اختیاراتش و رئیس جمهور به وزیر محترم بهداشت داشته، با یک صدا بریم جلو انشالله که بتونیم این بیماری رو، ریش این ویروس کرونا رو ریشه کم بکنیم
انشالله. اوائل آقای دکتر عباس پاشا طبیعی بود که آقای نمکی اعتراض میکردن، نامه مینوشتن به رئیس جمهور که آقا من اگر مسئولیتی در این ستاد دارم قاعدتا وقتی اظهار نظری میکنم وزیر هم عرض من بایستی رعایت بکنه، همراهی بکنه، از گمرکش بگیر تا وزارت اقتصادش بگیر تا وزارت سمتش بگیر، همه اینو باید همراهی بکنن. حالا طبیعی بود، یعنی نه فقط ما باشیم، من تو که اشاره کردی همه دنیا اینجوری بود. یعنی تو همه دنیا بالاخره تا بیاد یه ستادی تشکیل شه بیاد جا بیفته دست کم 10 روز، یه هفته، 15 روز طول میکشید، بعد بالاخره رو روال میافتاد. اما الان نزدیک به 2 ماه داره از این قضیه میگذره. بعد از 2 ماه انتظار اینه که وقتی رئیس ستاد یه حرفی میزنه، رئیس ستاد استان تهران آقای دکتر زالی وقتی اظهار نظر میکنه، من ببینید در این حال که مسئول شهری حرف زدم، من با آقای دکتر زالی هم تو این زمینه صحبت میکنم، با دکتر زالی هم همینو میگفتن، هم عرض با هم، همزمان با هم اعلام میشد که آقا اصلا معنی نداره، نباید اجرا بشه. در این حال مسئول شهری هم چه اظهار نظر میکنه، آدم حس میکنه که این در واقع میشه گفت هم افزایی یا نیست، یا اگر هست مسئولین شهری دنبال درآمد هستن توی همچین شرایطی.
بکن من داشتم یک مسئله رو همین خودم چند روز پیش بررسی کردم. داشتم 2-3 تا سناریو جالب بود برای خودم تعریف کردم. گفتم اگر در خانه کلم بمانیم، یعنی قرنطینه کامل، همزمان با مردن اقتصاد و رفاه اجتماعی، غیر از این راه دیگه نمیتونیم. اگه میشه آدم زنده است، حرکت میکنه، پویایی داره، نیازهای هم دیگه رو باید برطرف کنه، ارتباطات اجتماعی داشته باشه و این تا مواردی که میشه در این خصوص صحبت کرد. خب پس حداقل میتونه در خانه قرنطینه کامل نمیشه مونده اصلا، از امکان پذیر نیست. برای این گفتن قرنطینه کامل که یک روزی احتمالاً این داروش پیدا بشه، ولی که این بیماری که نمیره، ایران اومده الان لونه کرده و تو اکثر کشورها لونه کرده. گفتیم که اون دارو و به اصطلاح آنتیتز این موضوع پیدا بشه، خب ما بهتر میتونیم در روند مهارکی بیماری دیدیم نه، الان داره هزاران نفر از کشورهای مختلف هر روز میگن یه داروی جدید بدون تاییدیه بهداشتی، پس قرنطینه کامل خیلی سخته در این حوزه. اما بریم روی همون وسطی که فرموده بودید، نه حالت عادی نه به تدریج. یه مثالی میذارم در حوزه کاری خودم که کارکنان دولت باشه.
بفهمید خواهش می‌کنم.
بله. ما الان اجرای دو سوم کارکنان یه رضایت نسبی برای کارکنانمون داشتیم. چرا؟ ما همه ابعاد اومدیم در نظر گرفتیم، گفتیم که آقا وقتی که دو سوم افراد سالم با پروتکل‌های بهداشتی و بهداشت رعایت بهداشت فردی عمومی در دستگاه اگر اتفاق بیفته، خب ما یک سوم از افراد رو که در حقیقت با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن اصلا مرخصیشون هم محسوب نمیشه، مرخصی استقاقیشون، یعنی حالت عادی انگار که سر کار هستن، طرف خونه هست انگار که سر کار. پس این میشه یک همکاری با وزارت بهداشت و در حقیقت با همکاران که به عنوان سرمایه سازمانی هستن، همچنین سرمایه اجتماعی که ارتباط پیدا میکنن. دو اینکه افرادی که دارای بیماری‌های زمینی آسیب پذیر هستن، مثل قند عروقی، سرطانی، دیابتی، خانواده باردار، جانبازان عزیز شیمیایی، سایر افرادی که از پزشکی به هر حال نامه میارن که آقا این شرایطش فراهم نیست، خب اینها رو هم فراهم کردیم، میگیم در خونه باشن به صورت زیرساختی که براشون فراهم میکنیم، دورکاری، جواب ارباب رجوع در منزل بدن. خب این یعنی به نظر یعنی سینرژی، یعنی همکاری ادارات دستگاه دولتی به ویژه تهران با ستاد ملی و ستاد استانی کرونا. اگر ضعفی در این خصوص هست ما در خدمت.
خواهش میکنم. میخواستم این در باره تغییر مشاغل صحبت بکنیم آقای دکتر عباس پاشا. این که طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به نوعی به ما داره میگه که سبک زندگیتون هم داره عوض میشه، یه جور دیگه باید زندگی کنید. مثلا الان یه سری مشاغل پرخطرن، مشاغل کم خطرن، بعضی مشاغل از شنبه در تهران نمیتونن باز بکنن و باید یه فکری بکنن، چون نمیشه که کسب و کاری که مثلا سالن مثلا آرایشگاه داره، چه میدونم سال تالار عروسی داره، موضوعاتی از این دست،
درست،
بعضی از این مشاغل رو بایستی به فکر تعویض و تغییرشون باشیم. قاعدتا تو بالادست بایستی هم چه فکری بکنیم دیگه که مثلا یه شغل پرخطر چطور میشه کم خطرش کرد، یا اگر نشه پرخطرش کرد چجوری باشید امرار معاش کنی. یه سری مشاغل تغییر میکنه آقایه،
کاملا همینه.
آیا اینا فکر شده از الان؟
بله بله. نکن ریاست محترم جمهور، نکن جالبه، خوب فرمود. الان استاندار محترم اومده، فرمانداران خودشو مکلف کرده که در سراسر استان بیان آسیب‌های اجتماعی اقتصادی رو احصا بکنن.
بله.
قبل از اینکه فردا پس فردا به هر حال دولت محترم گفتن مثلا من 100 هزار میلیارد تومان در این خصوص میخوام تخصیص بدم برای سراسر کشور.
بله.
ما بیایم حساب بکنیم این چه آسیب‌هایی رو در سطح شهرستان و شهر تهران ما داشتیم. فرمانداران الان تلاش داره میکنن، دارن احصا میکنن آسیب‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مونو.
بله.
به هر حال در اون خصوص هم گفتین که کار دولت بیشتر به نظر میشه، تمام دولت‌ها بیشتر سیاست گذاریه. امروز روند واگذاری به بخش خصوصی در اکثر جاهایی که به هر حال میخوان یک کشور پیشرفته و توسعه یافته داشته باشن داره به سرعت در این موضوع به هر حال جلو میره. ما هم همین، ما بیشتر سیاست گذاری، یعنی ما ببینیم کجا آسیب وجود داره. الان فرمودید که مثلا در این حوزه به هر حال اونها هم نیاز به پرخطر هم درآمد هستن، ما هم مثل کارکنان دولت نیمی پروتکل براشون تعریف بکنیم، بعد با تایید این پروتکل بعد می توانیم که به هر حال اونها هم به اجتماع برگردن و جامعه به حالت عادی خودش. و امروز که خدمتتون صحبت می کنم، امروز بحران وجود داره. خب تو این بحران ما نمیتونیم بگیم همه بیایید، اون تدریج باید اتفاق میفته و همزمان با اتفاقات تدریجی باید پروتکل‌های اصول بهداشتی حتما همین فرمایش شما اتفاق خواهد رقم خواهد خورد در استان تهران، ولی گفتیم به تدریج باید این اتفاق بیفته. گفتیم اول کم خطر، یعنی ارتباطاتی که اجتماعیشون خیلی کمتر هست با رعایت باز پروتکل‌های بهداشتی. این خود به نظر من یه پترنی هست، یه گلگویی هست برای اقدام بعدی که انشالله زندگی با حالت عادی خودش برگرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس پاشا، من براتون از این موفقیت میکنم. ضمن این که ما از پرسنل درمانی کشورمون که صفحه اول مقابله با کرونا است و قله افتخارات این فداکاری ها به اونها اختصاص داره، از جنوالی هم به عنوان مسئول استانداری تهران که دائم درگیر این قضیه هستید و میدونم از ابتدای شیوع کرونا تا الان بیکار نبودی تو این زمینه، تشکر و قدردانی میکنم.
ما هم از حضرت عالی در صدای جمهوری اسلامی ایران، از کارکنان ختم و بزرگ بهداشت، بهورزان عزیز، پرستاران در بخش درمان، پزشکی، همه عزیزانی که به نوعی از سایر دوستانی که کمک میکنن، مثل در زمان جنگ پشت جبهه طرف از کمک های از ماسک و سایر کارکنان، همه عزیزان تقدیر و تشکر ویژه اینجا انشالله که آرزوی توفیق برای همه عزیزان، به ویژه شما دوستان بزرگوار که زحمت زیادی که اون روز وقت اطلاعات میذارید.
متشکرم آقای عباس پاشا. من یه نکته هم درباره آقای دکتر حناچی گفتم، شهردار محترم تهران.
بله.
که گویی تو جلسه نبوده یا تو جلسه بوده متوجه نشده. بله. نکاتی که مطرح شده. بله. از همکارانم خواهش کردیم که اگه ممکنه آقای حناچی رو بیارن. همین سوالی که از جناب علی کردیم و جناب علی اشاره کردید به بحرانی بودن وضعیت و اینکه تصمیمات ممکنه حتی لحظه‌ای عوض بشه. بله. گفتیم روی خط ارتباطیمون بیاد، از خود ایشون این سوال رو بکنیم. تماس گرفتیم، گفتن که ایشون کسالت دارن. خواستم در شما در جریان باشید که اگر اصلاح نظری درباره شهردار کردیم، این ایشون الان کسالت دارن. احتمال میدم که این کسالت باعث شده که اطلاع رسانی خوبی از ستاد به دستگاه معاونت حمل و نقل ترافیک درست منتقل نشده باشه و حمل و نقل ترافیک تر اجرا کرده، در حالی که ستاد تصمیمش چیز دیگری بوده. متشکرم از شما.
اون بنده خدا هم ببخشید، بنده خدا آقای شهردار تهران هم داره شب و روز میبینم زحمت میکشه. شما الان در سطح دکونه هایی که میبینی که در سطح شهر، در سطح حمل و نقل، واقعا روز روز سختیه. همه باید دست تو دست هم بدیم. امروز هر گونه مسائل و مشکلات فردی و شخصی رو باید کنار بذاریم، دست به دست هم بدیم تا از این شر این بیماری از الله که نجات پیدا کنیم. حالا بعد انتقاد های شخصی آدم تو هر زمینه، تو هر
نه شخصی که نیست، سوال شهروندانه.
نه نه نه، در کل میخوام بگم فقط امروز به هر حال اگر ما به این سمت بریم که یک بقول خودتون که ابتدا شروع کردی که یه سینرژیک چیزهای مثبت رو بیشتر بولد بکنیم که انشاءالله بعد از اون دیگه. بله،
سپاسگزارم آقای دکتر، خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم، آرزوی توفیق دارم.
منم برای شما همینطور. خدا حافظ.
بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته ی راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره. چتر درخت دوا کن و ببارون، بگو که تا آخر شب بباره. بهار خانوم یه سال چشم روتم رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستونای زمستونه بریده بری که صد سال دیگه نباشی. بها خانم یه سال چشم روزم که رنگ شادی همه جا بپاشی، زمستونای زمستونه بریده بری که صد سال دیگه نباشی. We'll be right back.
خب اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی 30-10-35 و تلفن ما هم 27-86-10-35. خواهش میکنم اگر در منزل هستید سری به رادیو نمایی ما هم بزنید و اطلاعات خوبی رو در حوزه سازوکارهای مقابله با این بیماری به زبانی ساده کسب بفرمایید. اما روز گذشته، یعنی از جمعه در واقع، هفته هنر انقلاب اسلامی آغاز شد و همزمان با روز شهادت شهید آوینی که روز هنر انقلاب اسلامی تعریف شده و دیروز که روز شهادت شهید سپهبد صیاد شیرازی بود، به تعبیر سردار سلیمانی سپهبد صیاد شیرازی سلمان ارتش بود، این تعبیری که ایشون درشون به کار بوده بودن. هفته گذشته عذرخواهی میکنم، هفته گذشته بود، دوستان تذکر دادم به منده. اینها هنر انقلاب هستند، اینکه یک نظامی، یک کسی که این تفکرات رو میاد ارائه میده به مردم و میگه که این ایثارگری ها کجاها اتفاق افتاده، این همین ایثارگری ها رو ما الان در نیروهای جهادی میبینیم. تو کشورهای اروپایی نشون میده، یک کامیون بسیار بزرگ لوازم شوینده یا مثلا مواد ضد عفونی کننده و ماسک با ماشین اسکورتش میکنن که ندزدنش. خب این چجوری، چه تعبیری بگیم؟ بگیم یه باغ وحش منظم، یعنی یه باغ وحشی که بهش نظم دادن. یعنی اگر یک کامیون 18 چرخه پر از ماسک قراره از یه نقطه به یه نقطه دیگه بره، باید دو تا سه تا ماشین نظامی اینو اسکورتش کنن که وسط را ندوزنش. بعد تو کشور ما بله، اوائلش بود احتکار میکردن یه عده‌ای ارزان او باش، اما نیروهای جهادی اومدن ماسک تولید میکنن، نیروهای خودجوش مردمی کمک میکنن به مقابله با این بیماری. اینا همون روحی است، فرق نمیکنه، اینا همون هنری است که در واقع در دل فرهنگ ما نهفته است. در باره هنر انقلاب خیلی حرف میشه زد، اما الان آقای مجید ملا نوروزی، کارشناس محترم هنری و هنرمند، روی خط ارتباطیمون هستن، از این هنر انقلاب برای ما بیشتر صحبت بکنن. آقای ملا نوروزی سلام بر شما.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. هفته هنر انقلاب هم تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم. دقایق درباره این مناسبت برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. به هر حال با انقلاب سال 57 هنر از اون شکل شاید خیلی روشن فکریش خارج شد. هنر برای هنر که قبل از انقلاب به هر حال از دوره قاجار به بعد، چون همیشه هنر ما یک هنر کاربردی بوده و یک هنر متعالی بوده، در همه شئون زندگیمون که حضور داشته، از فرش، معماری، تمام وسایل ما، ظرف و ظروف ما، همیشه به هر حال از مملو از ظرایف هنری بوده. امروز کمتر موزه‌ای رو شما میتونید در دنیا پیدا بکنید که آثار دوره هنر ایرانی اسلامی ما رو نداشته باشه و به اون افتخار نکنه. یعنی تمام شاید ظرفایی که ما یه روزی در قرن 56 مثلا روش غذا میخوردیم، سفال های نیشابور، سفال انبرش، سفال جای دیگه، و همه که مزین به شعر و حدیث و نکته های بسیار زیباست، امروز همشون زینت بخش موزه های دنیا است. یعنی هنر ما همیشه تا دورهای قاجار واقعا یک هنر متعالی بوده، هنر کاربردی بوده، هنری در خدمت فرهنگ بوده. اما خب به هر حال از دورهای اواخر قاجار و در دوره پهلوی معمولا یک فضای روشنفکری در هنر به وجود اومد که هنر برای هنر بود و خیلی شاید ارتباط با زندگی ما کاربردی نبود، خیلی نگاه فرهنگ ریشه‌دار ایرانی و اسلامی درش به وجود نداشت. اما در انقلاب که بازگشت به خیشتن بود، بازگشت به اون نیستان اصلی که مولانا میگه بشن از نشونه حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، برگشت به بود، خب یک فضای مرد